أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در توحید الوهی بود، یعنی لا اله الا الله. همطوری که ملاحظه فرمودید، قرآن کریم این حرف را پیام همه انبیا می داند. هم به عنوان متن می فرماید ما هیچ پیامبری را مبعوث نکردیم مگر به توحید، هم به عنوان شرح جریان بسیاری از انبیا را به این صورت بازگو میکند. قال نوح لقومه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله، قال ابراهیم کذا، قال موسی کذا، قال عیسی کذا. پس گاهی به صورت متن که جزء جوامع کلمه است میفهمد ما ارسل الله من قبلش من رسول لا نوحی الیه انه لا اله الا الله یا لا اله الا انه. گاه به صورت شرح و تفصیل جریان انبیا را ذکر میکند که قال نوح یا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غیر، قال موسی لقومه یا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غیر. این در سوره اعراف هم سوره اعراف هست. بعد برهان قائم میکند بر توحید رو الهی. بخش بعدی آن است که تحدی میکند که شما که داعی شرک هستید برهان بر شرک قائم میکنید. بعد برای ابطال شرک برهان قائم میکند، نه تنها برای اثبات توحید. و بعد میفرماد شرک برهان پذیر نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، که این لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر، که اینها گذشت. مطلبی که در این نوبت مطرح است این است که گاهی خدا می فرماید که خدا و ملائکه و علمای الهی به موحدان اعم از جن و انس، اینا شاهد وحدانیت حقند. این اولوالعلم اختصاصی به انسان ها ندارد، علمای جن را هم شاهد می شود. اگر ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این اولوالعلم از اونها هم موحدند و شهادت به توحید می دن. چه اینکه اولوالعلم از جن هم شهادت به رسالت میدن که در سوره مبارک جن از علمای اونها موحدین اونها هم یه همچه پیامی هست. این نشون میداد که خدا و ملائکه و علما موحدن و شاهد به توحید. ولی در یک زبان بازتری می‌فرماید همه موجودات خدا را از شرک منزه می‌دانند و از شرک داشته. آیه مبارکه سوره اسراء از جامع‌ترین آیاتی است که مسئله تسبیح را مطرح می‌کند. مسئله تسبیح گاهی به این صورت است که یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی امر، گاهی مصدر، همه این انها در قرآن کریم هست. ولی جامع ترین آیات تسبیح همون آیه سوره مبارک اسراء است که ام شأن لا یسبح و حمده. اما این تسبیح، این آیه سوره اسراء دو عنصر محوری دارد. یک عنصرش معروف هست که همه موجودات تسبیح گوی حقند، که این آیه بسیار ذکر می شود، نوشته می شود که هر موجود مسبح حق است. قهرن چون تسبیح بدون معرفت نیست، پس هر موجودی حق شناس است. اما اون عنصر محوری دیگر این است که تسبیح می کنن خدا را از چی؟ اون کمتر محل بحث است. آیه سوره اسراء اولا بحث توحید را مطرح میکنه، بعد رذایل اخلاقی و مقابلش رذایل اخلاقی را ذکر میکنه، دستور الهی را در این زمینه بازگو میکنه، باز مسئله توحید را طرح میکنه، بعد جنبندی میکنه که اینا حکمت است. و بعد می‌فرماید خدا منزه از شریک است. برهان قائم می‌کند که اگر خدا شریک داشته باشد چه می‌شود، که اون برهان رو می‌خونیم. بعد از اقامه برهان فرمود که خدا خودش تسبیح، خدا خودش تسبیح میکند از شریک داشتن. بعد میفرماد به این که آسمان ها و زمین تسبیح گوی حقن و هیچی نیست مگر اینکه مسبح حق است، ام من شین را یسبح حمده. این صدر و ساقه وقتی که کنار هم قرار میگیرد معلوم میشود که همه موجودات جهان مسبح حقن از شریک داشتن. از اینجا معلوم میشود که توحید گوی او نه تنها بنی آدمند و بس، و نه تنها هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار کرد، بلکه هر شاخه، هر شجر، هر حجر، هر چه مستاق شیء است توحید گوی اوست. حالا این را در سوره مبارکه اسراء ملاحظه فرمید که از کجا شروع می شود و کجا ختم می شود. سوره مبارکه اسراء آیه 22 این است: لا تجعل مع الله اله آخر. این سرفصل است، این یک پاراگراف است، از اینجا تا 10-20 آیه دیگر یک پاراگراف است. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخذولا، آیه 22 سوره اسراء. بعد فرمود بقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خب اون آیه هم توحید، این آیه هم توحید. بعد بسیاری از مسائل فقهی و اخلاقی و فضائل رو رضائل رو ذکر میکند، پس به فضائل عمل میکند، به رضائل نهی میکند، تا میرسیم به آیه 39 میفرماید ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، که اینا حکمت الهی است، هم مسائل توحیدی هم اون مسائل اخلاقی. باز از باب رد العجز الی صدر پایان پاراگراف بون اول برمیگردد و از که بلا تجعل مع الله اله آخر. این یه فصل است. اونگاه فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا. بعد کم کم برهان قام میکنه. برهان در آیه 42 به بعد است. فرمود قول لو کان معه آلهتون کما یقولون، اگر غیر از الله ما آله دیگر می داشتی همطور که اینها می پندارن، لبتق اذن لبتق و الى ذل عرش سبیلا، اینا باید به خدایی که ذل عرش است راه پیدا کنن. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا نصد قیاس استثنای تنظیم شد. اگر غیر از خدا آله دیگری باشد اینا باید به ذل عرش راه پیدا کنن، و چون شما قبول دارید که اینها به ذل عرش راه پیدا نمی کنند و ممکن نیست این آلهه به اون ذل عرش راه پیدا کند، پس این آلهه نیست. خب این قیاس استثنایی است که بطلان تالی را مفروغ گرفتن، عمده اثبات تلازم است. خب چطور اگر لوکان معه آلهتون لبتق و الی ذل عرش سبیلا؟ برای اینکه اگر کسی بخواهد اله باشد یعنی معبود باشد باید کاری از او صادر بشود. کار همون ربوبیت است که بتواند موجود را بپروراند، و موجودی پرورنده است طبق بحث‌های توحید ربوبی به خالقی که آفریننده باشد. به دو برهانی که بحثش در توحید خالقی و ربوبی گذشت، اگر یک موجودی خالق نباشد، آفریدگار نباشد، توان ربوبیت و پرورش را هم نخواهد داشت. پس اگر اینها بخوان اله باشن یعنی معبود باشن، حتما باید رب باشن، برای اینکه بشر کسی را میپرستد که از تقرب به او نفع ببرد و از ترک عبادت او زیان بار بشود. موجودی که نه نفع دارد به حال آدم، نه ضرر دارد که کسی عبادت نمی کند. اونها هم که بت را میپرستن به تخیل همین نفع و ضرر است دیگر، برای اینکه میگن ها اولا شفعاء عند الله، اونا که گفتن شفاعت که شفاعت اخروی منظورشون نبود، اونا که به قیامت معتقد نیستن. اینا معتقدن انسان که مرد از بین میرود. شفاعتی که مشرکین قائل بودن همین آثار دنیایی بود دیگر، یعنی ها اولا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، که به شفاعت به لحاظ دنیاست، حیات ما، سلامت ما، رزق ما، رفع مرض ما، این اوهام را فکر میکردن بودها شفی میشوند. اگر ها اولای شفا اونا این در الله هست یا مقرب این در الله هن در همین محدود است. خب پس کاری از اگر از موجودی کاری ساخته نباشد هرگز اون موجود معبود نخواهد. قرآن هم فرمود موجودی منشأ کار است که رب باشد و موجودی رب است که خالق باشد. این آیه میفهمد به این که اگر اینها آلهه باشند باید به اون رب الارباب دسترسی داشته باشند. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهند یک چیزی رو بفربرانند این موجود که از موجودات دیگر گسسته نیست که. حالا اگر بخواهند زمین را بفربرانند، کره زمین که جدای از منظومه شمسی نیست که، بالاخره آفتاب میخواد، نور میخواد، تأثیرات سماوی میخواد، به هزارها آثار دیگر میخواد. تا کسی در سماوات اثر نکند که نمیتواند زمین را تدبیر کند که. و همچنین موجودات سمایی بعضوها معبه است تا برسیم به اون رب الارباب. اگر کسی بخواهد ربوبیت یک گوشه را اداره بکند، او باید خالقیت همون گوشه و در نتیجه ربوبیت و خالقیت کل را به عهده داشته باشد. لذا این به صورت قیاس استثنایی تنظیم شد که لوکان معهو آلهتون کما یقولون اذن لب تقو الى در عرش سبیلا. باید کار رب العرش را بکنند و این را هم برهان مخالف است و شما قبول ندارید که این آلهه شما کار رب العرش را بکند. شما میگوید این زیر اون رب العرش است ولی مستقل کار میکنه. لذا این برهان را در این آیه سوره مبارکه اسراء یعنی آیه 42 تقریر میکنه. و بعد قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا لکن الطالبات فالمقدم مثلا. برای اینکه رب العرش را شما قبول دارید که برهان شریک ندارد، برهان هم نفی شرک میشه. بعد فرمود سبحانه و تعالی هم یقولون علوا کبیرا. این تسبیح خداست که خدا تسبیح میکند خود را از شرک مشرکان. بعد فرمود نه تنها خدا تسبیح میکند بلکه تسبح له، یعنی تسبح برای الله خدا را از شرک تسبیح میکند. از سماوات و سبع و الارض و من فیه نه بلکه و ام من شئ یعنی لا یسبح حمده ولکن لا تفقهون تسبیح ها. بعد این آیه در لسان تسبیح جامع تر از آیه سوره آل عمران است در لسان توحید. اونجا در شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. اینجا در تسبیح میکند خدا را از شریک داشتن، یعنی در حقیقت توحید گوی او همه موجوداتن و تسبیح گوی او هم همه موجوداتن. این آیه امن شیئن اون قسمت رایجش این بود که هر موجودی تسبیح گوی حق است، اما اون عنصر دیگر کمتر محل بحث قرار میگیره که او را از چی تسبیح میکنه. سیاق آیه به این مضمون است که خدا را از شریک داشتن تسبیح میکنه. پس سراسر موجودات عالم میگن لا اله الا الله. تسبیح خدا همون توحید اوست، چون که توحید او هم به تسبیح برمیگردد. این لا اله یک داشتن است و نفی شرک است که بازدهش همون تسبیح خواهد بود. خب این هم جز جوامع الکلم است که همه این معارف رو در بر دارد. مطلب دیگر آن است که در سوره مبارکه انبیا که مقداری از براهینش گذشت مشابه این مطلب آمده. سوره انبیا آیه 22 به بعد این است که بعض اینکه آیات قبل برهان قام فرمود برای نفی الوهیت غیر خدا ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون، بعد برهان قام کرد فرمود قل لوکان فیه آلهتا الا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش ما یصفونه لا یسألو عما یفعلو و هم یسألون ام اتخذوا من دونه آلهه برها تو برهانکم که قبلا گذشت، که این تحدی است، یعنی دلیلتون اقام کن. بعد فهمود هازا، یعنی این توحید آوردن و تحدی برهان کردن، ذکر و من معیه و ذکر و من قبلی، این حرف همراهان من است و حرف گذشتگان من. گذشتگان خب انبیا و اولیا گذشتن، ذکر و من معیه کسانی که با منن هم حرفشون همین است. کی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم است؟ کسی که از صراط مستقیم برخوردار باشد، که من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. کسی که مطیع خدا و پیامبر باشد با اونهاست. اگر با اونها بود حرف او همین است که هاتو برهانکم این هاتو برهانکم. بعد فبود هادا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. بعد فهمود اما درباره من قبلی این است، و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما به همه انبیام همین حرف زدیم. گروهی درباره فرشته ها میگویند به اینکه اینها فرزندان خدایند، خدا معاذالله فرزندی دارد، و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، این فرشتگان فرزند خدا نیستند، بل عبادون، این خبر است برای مقتدی معذوب، یعنی بل ها اولای عبادون مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون، و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین. اگر فرشته ای معاذ الله دایی ربوبیت داشته باشد و اهل جهنم است، با اینکه فرشته معصوم است. بعد برهان برای توحید ربوبیت قائم میکند که اورم بیار لدین کفرو ان السماوات و الارض کانت رتقا فتقنا. در سوره بارکه مؤمنون آیه 84 به بعد، هم از راه جدال احسن با مشرکین سخن میگوید، هم از راه برهان. چون از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، آقای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال کرد؟ بود بله، بر پیغمبر واجب بود جدال کند، برای اینکه خدا امر کرد اد و الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. در بعضی موارد با برهان، در بعضی موارد جدال احسن، در بعضی موارد موعظه، چون خدا امر کرد. بعد شواهدی هم اقام میکنن، و من آیه پایانی سوره مبارکه یاسین جدال است درباره معاد. جدال آن است که کسی استدلال بکند، برهان قیاسی تشکیل بدهد که مقدمات اون قیاس مورد قبول طرف است. فرمود آیه پایانی سوره یاسین جدال است. اینایی که منکر معاد بودن، خدا پیغمبر به خدا پیغمبر فرمود از اونها سوال بکن که این عظام رمیم را کی خلق کرد؟ خب وقتی که هیچی را خدا به این صورت در آورد، خب بعدم دوباره میتواند زنده کننده. فرمود این جدال است. جدال آن است که از مقدماتی استفاده بشود که مورد پذیرش خصم است، یعنی مسلم و مقبول خصم است. در این بخش از آیات سوره مؤمنون هم جدال است هم برهان. جدالش از اینجا شروع می شود، و لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله. خب اگر مال خداست پس به غیر خدا نقشی ندارد، چرا غیر خدا رو می‌پرستید؟ سیقون لله قول افرا تذکرون قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله قول افرا تعقلون. این جدال حسن است. البته یه رمز لطیفی هست که این سوال با جواب مطابق نیست. در چند سوال خدا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد از اونا بپرس که اینا مال کیه، رب اینها کیه، اونا میگن اینا مال خداست، این سوال با جواب هماهنگ نیست. ملاحظه فرمایید آیه 84 این است که لمن الارض و منفیه ها ان کنتم تعلمون، این درست است، یقولون لله. بعد قول من رب السماوات سبع و رب العرش العظیم، یقولون لله. ببینید این سوال با اون جواب هماهنگ نیست. آیه بعد قول من به یده ملکوت کل شیء و یجیر و لا یجار علی ان کنتم تعلمون، یقولون لله. سوال اینه که کلید دست کیه؟ نمیگن به دست الله، میگن که اینا لله هست. یعنی ما قبول داریم که اینا مخلوق خدا، ملک خدا، ولی مربوب خدا نیستن، دیگری کارگوش هست. سوال این است که من رب السماوات سم، سیغول. جواب این است که سیغولون الله، نه سیغولون لله. این مشکل در درون خود اون هست که بر اونا حل نشد که اگر آسمان و زمین ملک و ملک خداست، رب اینها هم خداست. سوال در این نیست که آسمان و زمین مال کیست تا شما بگید مال خداست. سوال در این است که اون گرداننده آسمان و زمین کیه. این لام دیگه بیفایده است، نباید بگید لله، باید بگید الله. اگر سوال این است که من رب السماوات سبع و رب العرض، من رب السماوات سبع و رب العرش عظیم، باید بگید الله، نه لله. اگر سوال این بود که لمن ما فی السماوات و ما فی الارض، لمن السماوات و الارض، جواب این است که لله، این درسته. مثل آیه اول قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، سیقولون لله، این سوال جواب هماهنگ است. اما سوال بعدی من رب السماوات سبع و رب العرش العظیم، جواب این است که سیقولون لله، این جواب با اون سوال هماهنگ نیست. و هر تقدیر از این جدال احسن می شود استفاده کرد که اگه اینها مال خداست، در تحت تدبیر خدا هم هست ولا غیر. خب قول من به یدهی ملکوت و کل شیء و به یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون، سیقولون لله، بازم هماهنگ نیست. سؤال این است که به دست کیست؟ باید بگید دست الله، نه مال خداست. مال خدا مورد قبول هر دوست، ولی کار رو کی انجام میده؟ مدیر عامل خلاصه کیست؟ باید بگید الله است. اونگاه فرمود که بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. اینها جدال احسن است، یعنی شما که قبول دارید کل این مجموعه مال خداست، پس تدبیرش هم به عهده خداست. بعد حالا برهان قائم میکنه، اینها جدال احسن است. بعد برهان قائم میکنن آیه 91 به بعد، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، چرا؟ اذن لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض رئیست، که اگر غیر از الله اله دیگری باشد، لذهب، این مقدم، لذهب کل اله به ما خلق، لکن نتالی باطل فل مقدم است. اگر غیر از الله آلهه دیگری بود، هر کدام کار خودش انجام میداد و نظام به هم میخورد. لذهب کل الهن به ما خلق، شما اگر بگویید اله هست و رب نیست، که این قابل قبول نیست. چیزی را آدم بپرستد که کاری از او ساخته نیست، این که قبول نیست. و اگر رب باشد بدون خالقیت و آفرینش، اینم که قبول نیست، برای این که چطور یه موجودی که نیافرید بتواند بپروراند؟ پس هر الهی حتما رب است و هر ربی هم حتما خالق است. پس لوکان معهو آلهتون ازن لذهب کل الهن به ما خلق، هر کسی کار خودش انجام میده. و اختلاف هم درگیر است و نمیشود گفت اینکه چون الهن عالم به ما و واقعا کار را برابر با واقع و نفس الامر انجام بدن، همون تقریر برهان تمانو نمیشد گفت. چرا؟ برای اینکه اگر چند اله فرض شد، ماورای این آلهه عدم محض است، واقعیت نفس الامر یا مصلحت و ماشیت فسمه وجود ندارد که اینها کارشون را برابر با ما و واقع انجام بدن. اینا که دعا دو تا پیغمبر یا دو تا امام نیستن که برابر با وحی کار بکنن. که اگه اینا دو تا خدا شدند، یکی الف و دیگری با، ما ادای این دو خدا یعنی ما ادای الف با عدم محض است. مصلحت و نفس الامر و واقع و حقیقت و امثال ذلک از این به بعد نشأت میگیرد. چون اینها دو تا ذات جدا هستند و صفات هر کدام هم عین ذات اونهاست، وقتی دو تا ذات شدن میشه دو تا علم، میشه دو تا قدرت، میشه دو تا تشخیص. قهرن هر کدام کار خاص خود را دارد. لذا اذن لذهب کل اله به ما خلق. قهرن هر کدام میخواد کار خودش انجام بدهد و لعلا بعضهم علا بعض. این همون اختلاف است. هر کدام قدرت نمایی بکنند و زمینه فساد فراهم بشود. این برهان مسئله است. پس در این بخش از آیات سوره مؤمنون هم جدال احسن هست بر توحید، هم برهان. و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علی بعض سبحان الله ما یصفون. این تسبیح خداست بر توحید ذات اقدس اله. در سوره بارکه آیات فراوانی است که از خالقیت و ربوبیت کمک گرفتی می شود برای توحید الهی. آیات 60 به بعد سوره نبل این است که الله خیر اما شکون اما خلق از سماوات، آیه 60 سوره نبل، اما خلق از سماوات و الارض و انزل لکن من از سماع ما ان فانبتنا بی هدا آغازات بهجه ما کان لکم انتون به تو شجرها اعلاه ما الله بل هم قومون یعدلون. خب همه پرورش گیاهان به عهده خداست، از دیگری کاری ساخته نیست، اون وقت چرا دیگری معبود شما باشد؟ امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسیه و جعل بین بحرها جزاء اعلاه ما الله بل اکثرهم لا یعلمون. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، این خداست، اله مع الله قلیلا ما تذکرون. امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر و من یسر ریاح بشرا بین یدی رحمته اله مع الله تعالی الله ما یشرکون. اینا همش به صورت جدال احسن است. اما یبدا الخلق ثم یعیده و من یرزاکم من السماء و الارض اله مع الله. خب شما قبول دارید که این کارها به عهده خداست و غیر از خدا احدی عهده‌دار این کارها نیست. پس غیر از خدا احدی الهی الوهیت نخواهد داشت. بعد در ذیل همین آیه 63 سوره نعم فرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، که این تحدی میکند. و بزرگان اهل معرفت هم گفتن غیر از فرعون که در اثر تجهیل مردم یعنی جاهل نگه داشتن مردم و شستشوی مغزی مردم از اونها بار پرستش رو خواست، کسی ادعای الوهیت نکرد. چون فستخف قومه فعطاوه، خودش هم که خفیف العقل شد. لذا گفت ما علم تلکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا. اون آیه 38 سوره قصص این است که قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، من غیر از شما الهی نمیدانم. اون انا ربکم الاعلام در سوره نازعات بود. قرآن کریم تحلیل میکنه که فاستخف قومه فاتوه. الحمدلله.